کتاب ذکر مبارک جلد یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
ترجمه آیه.
آیه 148. خدا افشای بدیهای دیگران را دوست ندارد جز برای کسی که مورد ستم قرار گرفته است، که بر ستم دیده برای دفع ستم افشای بدیهای ستمکار جایز است و خدا شنوا و داناست.
تفسیر آیه.
آشکار کردن بدیها ممنوع. از آنجا که خداوند ستار العیوب است، دوست ندارد که افراد بشر پرده دری کنند و عیوب یکدیگر را فاش سازند و آبروی مؤمنان را ببرند. از این رو در این آیه این اصل کلی را بیان می شود که خداوند آشکار کردن سخن بد را دوست ندارد. بنابراین هر سخنی که موجب ناراحتی و آزار یک انسان باشد، مانند دشنام دادن، نفرین کردن، تهمت زدن و غیبت نمودن، از دیدگاه اسلام ناپسند و ممنوع است. یکی از موارد جواز غیبت. غیبت حرام است، ولی مفسران و فقها از این آیه استفاده کردند که یکی از موارد جواز غیبت دادخواهی و اعلام مظلومیت است. البته باید توجه داشت که استثنایی که خداوند در این آیه فرموده، یعنی مگر به کسی که به او ستم شده، به این معنا نیست که مظلوم اجازه دارد تمام بدیهای ظالم را به هر نحو اعلام کند و به قول معروف هرچه از دهانش درآمد به او بگوید، بلکه به این معناست که اجازه دارد برای گرفتن حقش بدی و ظلم ظالم را نسبت به خیش با صدای بلند آشکار کند و صفات بد او را که با ظلم او ارتباط دارد به زبان آورد.
پیام آیه.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. افشای عیوب مردم به هر نحو باشد حرام است، با شعر، طنز، تصریح، تلویح، حکایت، شکایت و غیره. الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نشانه جامعه اسلامی آن است که مظلوم بتواند با آزادی کامل علیه ظالم فریاد بزند.
ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا.
ترجمه آیه.
آیه 149. اگر کار خیری را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید یا از بدی دیگران گذشت کنید، کاری مورد پسند خدا انجام داده اید. یقیناً خدا همواره گذشت کننده و تواناست.
تفسیر آیه.
اظهار خیر. این آیه خطاب به مؤمنان تذکر می‌دهد که هر کار خوبی را آشکارا یا پنهانی انجام بدهید و یا از بدی‌های دیگران درگذرید و بدانید که خداوند بخشنده و تواناست، یعنی از نظر او دور نمی‌ماند و همان گونه که شما از بدی‌های دیگران می‌گذرید، خداوند نیز از گناهان شما می‌گذرد و توانایی آن را دارد که در مقابل کارهای خوب شما به شما پاداش نیک بدهد. اظهار کردن نیکی، این توب دو خوی را، دارای دو مصداق است. یکی این که کار نیک را آشکارا و در دید مردم انجام دهد که این خود باعث تشویق آنان به کارهای پسندیده است. دیگر اینکه از کارهای نیک دیگران قدردانی کنند.
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
ترجمه آیه
۱۵۰. بی تردید کسانی که به خدا و پیامبرانش کافر می شوند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش با ایمان آوردن به خدا و کفر ورزی به پیامبران جدایی اندازند و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و به برخی کافر می شویم و می خواهند میان کفر و ایمان راه سومی برگزینند. سبک مغز و بیشعورند.
تفسیر آیه: ایمان و کفر در هم. این آیه حال مسیحیان و یهودیان را روشن می سازد. یهودیان مسیح علیه السلام را به رسمیت نمی شناسند و هر دو پیامبر اسلام صلوات الله علیه را، در حالی که طبق کتب آسمانی آنها نبوت این پیامبران برای آنها ثابت شده بود. این تبعیض در قبول واقعیت‌ها که از هوا و هوس و تعصبات جاهلانه و احیاناً حسادت و تنگ نظری‌های بی‌دلیل سرچشمه می‌گیرد، نشانه ایمان نداشتن به پیامبر و خداست. زیرا ایمان این نیست که انسان آنچه مطابق میلش باشد بپذیرد و آنچه برخلاف میل و هوای او باشد رد کند. این نوعی هواپرستی است، نه خداپرستی. خداوند در آیه بعد چون این افرادی را کافر می‌خواند و عذاب خار کننده ای را به آنان وعده می‌دهد. اگر در روزگار خودمان دقیق شویم، به روشنی خواهیم یافت که بسیاری از طرفداران ادیان آسمانی و حتی بسیاری از مسلمانان مشمول این آیه هستند، چرا که در میدان عمل نشان دادند به بسیاری از احکام الهی که طبق دلخواه آنها نیست، پایبند نیستند. حجاب، ربا، غنا، خمس، اختلاط زن و مرد و بسیاری از احکام دیگر در عین تأکید و پافشاری دین بر آنها موضوعاتی هستند که بسیاری از مسلمانان به موازین دینی آنها بی‌توجه هستند. حال آنکه یکی از شرایط مهم آیین اسلام تصدیق و التزام به همه چیزهایی است که پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم السلام به آنها فرمان دادند. در آیه 285 سوره بقره آمده است: و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و میگویند ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم و به همه ایمان داریم و نیز گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم.
اولئک هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا.
ترجمه آیه
۱۵۱. اینان در حقیقت کافرند و ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم.
پیام آیه:
یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الكافرون. التقاط و راه جدیدی در برابر راه انبیاء علیهم السلام گشودن کفر است.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
ترجمه آیه:
آیه 152 و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و میان هیچ یک از آنان جدایی ننداختند، خدا پاداششان را می دهد و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
ترجمه آیه.
آیه 153 اهل کتاب بنا به خواست نامعقولشان از تو می‌خواهند که از آسمان کتابی برای آنان نازل کنی. البته این بازیگران زشت باطن از موسی بزرگتر از آن را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان ده. پس آنان را به کیفر ستمشان صاعقه فرو گرفت. باز پس از آن که بر وحدانیت حق و ضرورت خداپرستی دلایل روشن برای آنان آمد، گوساله را به عنوان معبود گرفتند و ما از این گناه بزرگ و زشت هم گذشتیم و به موسی معجزاتی روشن و قدرتی آشکار دادیم.
تفسیر آیه. درخواست یک جا نازل شدن قرآن. در شأن نزول این آیه آمده است که جمعی از یهودیان نزد پیامبر صلوات الله علیه آمدند و گفتند اگر تو پیامبر خدایی کتاب آسمانی خود را یک جا به ما عرضه کن، همانطور که موسی علیه السلام تورات را یک جا آورد. این آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت. درخواست های بی جای یهودیان. شکی نیست که یهودیان در این تقاضای خود حسن نیت نداشتند، زیرا هدف از نزول کتاب آسمانی همان ارشاد و هدایت و تربیت است. گاهی این هدف با نزول کتاب آسمانی به طور یک جا تأمین می شود و گاهی تدریجی بودن آن به این هدف بیشتر کمک می کند. خداوند برای رسوای ایشان و قوت بخشیدن به قلب پیامبر صلوات الله علیه سابقه لجاجت و عناد و بهانه‌جویی یهود را در برابر پیامبر بزرگشان موسی بن عمران علیه السلام بازگو می کند و می فرماید اگر یهود عصر تو چنین درخواستی دارند، یهود عصر موسی علیه السلام درخواستی بزرگتر از این داشتند. آنها از وی خواستند که خدا را آشکارا به آنها نشان دهد. شاید این ابلهانه ترین درخواستی است که امتی از پیامبر خود کرده است. خداوند که جسم نیست تا بتوان او را دید. در پاسخ به این گستاخی خداوند صاعقه‌ای برای آنها نازل کرد و عذاب الهی آنها را فرا گرفت. گستاخی دیگر آنان این بود که پس از دیدن معجزات و بینات با وسوسه های سامری دست از خدای خود برداشتند و گوساله سامری را پرستیدند. خداوند گناه ایشان را بخشید و به موسی علیه السلام برتری و حکومت آشکاری داد و بساط رسوای سامری و گوساله پرستان را برچید.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا.
ترجمه آیه.
آیه 154 و کوه طور را به سبب پیمانشان به پذیرفتن تورات و عمل به آن و ایمان به موسی بر فرازشان برافراشتیم و به آنان گفتیم با تواضع و فروتنی و سجده کنان از دروازه شهر یا در معبد درآیید. و نیز به آنان گفتیم روز شنبه از حکم حرمت صید ماهی تجاوز نکنید و از آنان برای اجرای احکام تورات و فرمانهای موسی پیمانی استوار گرفتیم.
تفسیر آیه
عهد شکنی قوم یهود. چون یهودیان به پیمانشان پایبند نبودند، خداوند کوه طور را بر سرشان برافراشت و در همان حال از آنها پیمان گرفت که به عنوان توبه از گناهانتان از در بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوید. و نیز خطاب به آنها تأکید نمود که در روز شنبه دست از کسب و کار بکشید و از ماهیان دریا که در آن روز صیدش حرام بود استفاده نکنید. اما آنها به هیچ یک از این پیمانهای مؤکد وفا نکردند.
پیام آیه
و رفعنا فوقهم الطور. در تربیت گاهی لازم است از اهرم ترس و ارعاب استفاده شود.